الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج السلام عليك يا سار الله وابن ثاره والوتر الموتور تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین عنایت نموده صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این مجالس منصوبین به حضار محترم و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت الهی پیوسته اند، خصوصا عزیزانی که از این جمع و این هیئت محترم مرحوم آجاهای شوق‌گزار تقدیم به ساحت مقدس ولی از عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. یکی از سلام هایی که در زیارت عاشورا به ساحت مقدس امام حسین می شود السلام علیک یا سار الله و ابن ثاره، اشاره ای از روز گذشته شد که مقدمه حدیثی برای امروز من. یه شبهه‌ای که خیلی ها می کنن این است که البته اصل حرف درستی است که خدا جسم نیست، لذا وقتی خدا جسم نیست نمیشه گفت خدا کسی خون خداست، دست خداست، چشم خداست، پای خداست، اینها حالت شرک میشه. و این تعبیر رو بعضی ها شاید خورده بگیرن که سار الله به معنای خون خداست، سار این به چه معناییست و به چه عنوانیست؟ اولا ما آیاتی رو در قرآن داریم که بعد اعتقاد ما این است که خداوند جسم نیست و خداوند همانند مخلوقاتش دارای یک هیئت خاصی نیست، در هر جایی حضور دارد، در هر جایی ناظر است، در این حالی که خدا رو نمیتوان دید ولی احساس خدا رو میشود کرد. اما در خود آیات قرآن هم داریم که آیاتی که اشاره میکند این که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا تو وجود شما هست، این دلیل بر حضور روحانی و معنوی یاد خدا در انسان هاست. ید الله فوق ایدیهم، مقام مقام تمثیل و تشبیه، دست خدا بالاترین دست هاست. این ید الله فوق ایدیهم دال بر دست عنصری نیست، دست حقیقی است. بشر چون در مقام تمثیل ذهنش به محسوسات نزدیکه، کما اینکه شما وقتی میخواید که فرزندتون رو از یه چیزی برحذر بدونید، اون چیزی رو که درکش میکنه براش مثال میزنید، از محسوسات او را راهنمایی میکنید به معقولاتی که قابل درک نیست. وقتی میخواید لطف خدا رو نام ببرید، از محبت پدر و مادری که داری میبینه یاد میکنید، بعد میگید خداوند هزاران هزار برابر بیشتر بهتر خوبتر از این پدر و مادر در حق تو عمل میکنه. تو روایات امام امینه، تو آیات قرآنم خداوند از تمثیلات اگر استفاده شده روی همین اصله که بشر پی به عظمت کار بهتر میبره. لذا این سار الله در این زیارت عاشورا به معنای این نیست که العیاذ بالله خدا جسمی دارد و خدا خونی دارد و خون خدا ریخته شده، بعضی ها اینقدر عزت پیدا می کنن و عظمت پیدا می کنن که حرمت اونها حرمت خداست، توهین به اونها توهین به خداست، ریختن خون اونها ریختن حرمت خداست. یعنی وجود اونها میشه یک جلوه رحمانی، میشه علی ابن ابی طالب. ما به علی ابن ابی طالب میگیم عین الله، اذن الله، خلیفت الله. علی چشم خداست، چشم خداست. تو این زیارتنامه های امیرالمؤمنین هم هست، در روایات خود معصومین هم خطاب به امیرالمؤمنین این تعابیر استفاده شده. تعبیر عین الله نه به معنای این که خدا دارای چشمی است و علی اون چشم است، یعنی علی شخصیتی است که چشم او خدایی شده، برای خدا میبیند، برای خدا مینگرد، برای خدا چشم میپوشد. علی گوشش الهی شده، خدایی است، این گوش دیگه خداییه، برای خدا میشنوه، هر چیزی رو استماع نمیکند، هر سخنی رو مستمع نیست. سارم همینه، عرض شود که خود واژه سارم در ادبیات عرب به معنای خونبهایی است. بالاخره گاهی اوقات میخوان میگن که فلانی سار فلانی است، یعنی منتقم فلانی است، انتقام گیرنده فلانی است. اینم در ادبیات عرب استعمال میشه واژه سار، وقتی میخوان بگن که یک کسی منتقم کسی دیگری است، متولی عرض شود که حقوق اون مظلومه، میگن سار فلانی است. سار امام حسین کیست؟ منتقم سید الشهدا کیست؟ مدافع خون سید الشهدا چه کسی است؟ خدا. چون خود امام حسین برای خدا به صحنه آمده. حالا من یه حدیثی رو اینجا یادداشت کردم خدمت عزیزان عرض کنم، ببینید بشر به کجا میرسه. این حدیث، حدیث قدسی است، رسول خدا از پیام از ذات اقدس الهی نقل می‌فرماد. بشر اینقدر آبرو پیدا می‌کنه، عزت پیدا می‌کنه که وجودش میشه حرمت خدا، توهین به او میشه توهین به خدا، نه توهین به این فرد، توهین به خداست. خب دیروز من روایاتی رو عرض کردم که حالا در بحث عشق ممدوح، حالا اون عشقای مذموم که شاعرم میگد عشقایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، اون رو که ما روایتش هم گفتیم و گفتیم اینها هم جز حسرت و ندامت و تیر بختی چیزی به دنبال ندارد. اما عشق اگر جهت پیدا کرد به سمت سوی خدا، یعنی طرف عاشق خدا شد، عاشق خدا شدی، دنیا رو عاشقتون میکنن، دنیا رو دنبال شما به حرکت در میارن. حسین ابن علی عاشق خدا شد، هستی عاشق حسینی، طبیعت عاشق حسین است، آفرینش میبینید علاقمند حسین است. روایاتی رو در بحث علاقه و عشق به خدا عرض کردیم، که عرض کردیم در بعضی از روایات دارد من اشرق فکتم و افف فمات و هو شهید. این در عشقای عرض شود که همین مجازی، اگر کسی عاشق شد حالا به ظواهر دنیایی، اما نرفت دنبال اینا برای خدا، کتمه، خودشو کنترل کرد، عفت به خرج داد، تحمل کرد و با این وضع مرد، گفت خدایا من حاضر نیستم برای تو گناه بکنم، و هو شهید، شهید مرده. جای دیگر داریم که اگر عاشق شد و کتمان کرد برای خدا، گناه نکرد و صبر، غفر الله له، خدا میبخشه او را و ادخله الجنه، وارد بهشت میکنن. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه جمله ای دارد، حضرت میفرماید من مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرا من قدر فعف. هیچ مجاهد فی سبیل اللهی که شهید شده از نظر اجر به پای اون کسی که یا همانند کسی که قدرت برای گناه پیدا کرد و عفت به خرج داد نمیرسد. آیون شهید جبهه رو حضرت داری میفرمادا. باب شهادت بسته نیست خواهر من، برادر من، میتونی الانم شهید زندگی کنی. چگونه؟ در برابر گناه اگه قدرت گناه برات حاصل شد، عفت به خرج بده، ببین چه میکنن با تو، به کجا میرسی. خدا که زیر بار منت شما قرار نمی گیرد. امیرالمومنین فرما ثواب این انسانی که امکان گناه براش حاصل شد، گناه نکرد، از مجاهد شهید فی سبیل الله بیشتره. چون این داره جهاد اکبر میکنه، تو درونش با این نفس مبارزه میکنه. جهاد اکبر از جهاد اصغر خیلی مهمتره. جبهه و جنگ و خمپاره و ترکش، پیغمبر فرمود جهاد اصغر، بر نفس خود مسلط شدن، گناه نکردن، پاک زندگی کردن، غیبت نکردن، دروغ نگفتن، جهاد اکبره. لذا ما نماز شبخونایی هم داریم که غیبت میکنه، پس معلوم شد کارگار سختیست. آدم هم داریم حج میره و بد اخلاقی میکنه و ظلم میکنه. آقا آمده میگه کسی رو میشناسم سالها حج رفته، به من بدهکار، میگم بدهیمو بده، طلب منو بده، بدهی تو بپرداز. میگه نه ما پیریم، نه خدا بخیر. چه حجی تو داری میری؟ تو پول مردم رو نمیدی بلند میشی میری حج؟ حق و ناس مردم رو نمیدی میری زیارت خانه خدا؟ این طواف کعبه نیست که، طواف سنگه. این رمی شیطان نیست که، استخدام شیطان شدنه. لذا امیرالمومنین فرماد چه ثوابی بالاتر از این که انسان قدرت ارتکاب گناه پیدا کند؟ عفت به خرج بده. و خدام خوب جواب میده. من یکی از علمای بزرگ تهران، التویشون راضی نیست نه اسمشو بیارم نه بعد از منم بخواید معرفیم نمی کنم، نیاد بگید آقا کیه اسمشو بدید. این آقا یه وقتی در یکی از سفرهای عجب برای من یه جریانی نقل کرد. با فلانی من اصالتا در اهل شمال کشور و استان مازندران، میخوام ببینم خدا اینجوری عمل میکنه. گفت من 15 سالم بود، تو یکی از روستاهای مازندران منزل اون اونجا بود. گفت دایی ما توی روستای دیگری بودن به فاصله شاد مثلا 7-8 کیلومتر با روستای ما فاصله داشت، ولی فاصله بین این دوتا روستام جنگل بود، جنگل‌های سر به هم کشیده شمال. گفت فصل برداشت چاهی بود. دایی ما به پدرم گفت که این پسر شما رو بفرستید بیاد کمک ما. گفت من 15 سالم بود، داییم گفت، پدرم گفت که بابا این دایید کمک میخواد، شما یه دو روزی برو کمکش در چیدن چایی ها کمکش بون. گفت من عرض شود که آمدم از خب جنگلم، جنگل خیلی بالاخره مخوفی بود، کسی جرأت نمیکرد مثلا دیگه از توی جنگل حرکت کنه. من روز میرفتن چون خیلی حیوانای وحشی هم، گراز و حیوانات وحشی تو این جنگل زیاد تردد میکرده. گفت من رفتم بالاخره روستای داییمونو، گفت دایی ما برای کمک چینش چایی دو تا دختر دیگر رو هم گفته بود آمده بودن، یکیش دختر خواهرزنش بود، یکی هم یک بالاخره دختر دیگری بود به عنوان کارگر گرفته بودن، یکیشون 16 سالش بود، یکیشون 17 ساله. و این دوتا هم آمده بودن کمک چایی بچینه، چایی برداشت کنن و تو مزرعه چایی. خب ما 3 نفر و خود داییم و زن داییم و اینا هم بچه نداشتن، دایی ما اولاد گیرش نیامد. خب صبح شروع کردیم چای چیدن و تا عصر رو خب بنام شب من اونجا بمانم. خانه اینا 2 اتاق داشت. حالا ببینید بعضی ها یه جو عقل ندارن، جوان رو میندازه تو گناه، بعد میگه جوانم خراب شد. خب بی انصاف، تو ماهواره آوردی گذاشتی تو خونت، میخوای جوانت بشه سلمان فارسی؟ تلفن موبایل رو دادی دست جوانی که هنوز دین یادش ندادی و میخوای تو این تلفن برنامه های زشت، تصاویر زشت ثبت نشه؟ کارد تیز میدی دست بچه ولی بهش یاد نمیدی چه جوری باید استفاده کرد؟ ما مسئله اون خیلی از پدر و مادر ها مثل این میمونه، اسلحه پر از فشنگ رو میدیم دست بچه هامون و حالی که آداب استفاده رو بهش ندادیم، یاد ندادیم، یعنی یا خودشو میکشه یا مخاطبینشو. و به این مجلس امام حسین خطر ماهواره، خطر اینترنت، برای اونایی که نمیدونن چه جوری استفاده کنن به مراتب از اسلحه آماده شلیک بدتره. او جسمو میکشد، این روح رو، این معنویت رو. گفت دایی ما، حالا این آدم واقعا نادون، گفت دو تا اتاق داشتن، حالا دو تا دختر جوان، یه پسر 15 ساله اول بلوغ جنسی. گفت دایی ما گفت شما و این دو تا دختر برید تو اون اتاق بخوابید، خودش و خانمش رفتن توی اتاق دیگه. آدم عاقل، تو با این پسر بخواب توی اتاق، این خانم تو با اون دو تا دختر بخواب تو اون اتاق، شرایط گناه نباید فراهم بشه؟ چرا ما تو اسلام داریم بچه هاتون اگر دارن یواش یواش بزرگ میشن چند سال است بسترشون رو جدا کنید، محل خوابشون رو جدا کنید، بچه هاتون رو یاد بدید که هر جوری تو اتاق خواب پدر و مادر نیان. سوره نور قرآن فرماد به بچه ها بگی سه وقت وقتی میخوان بیان تو اتاق خوابتون اجازه بگیرن، صبح، ظهر و شب. اینا آداب اسلامی است که متأسفانه رعایت نمی کنیم. گاهی اوقات بینی خراب شدن یه بخشی از این جوانهای امروز جامعه ما از تو خانواده ها شروع میشه. بارها من به مسئولین آموزش پرورش عرض کردم، میگم جوانهای ما جوانهای خوبی هستند، میخواید کار کنید رو پدر مادرهاشون کار کنید. پدر و مادر اینا رو باید اول تربیت کرد. گفت ما رو برد دو اتاق و خب بستر ما رو انداختن اون طرف، این دو تا دخترم این طرف. و گفت که من یه ساعتی خوابیدم، یه وقتی دیدم که یه کسی کنار دست من خوابیده. و بیدار شدم دیدم یکی از همون دختر هاست. حالا این دوتا دختر سر ما دعوا داشتن. حالا ببینی خدا چجور کمک میکنه. گفت من با اینکه بچه داتی بودم، حتی ایشون الان از علمای خوب تهرانه، گویه بچه‌ای بودم، هنوز حوزم نرفته بودم، ولی در حد خودم جایی که تو مجالس شنیده بودم از خدا ترسیدم. گو اول یکی دو تا تشر زدم به اینا که برید بخوابید، دیدم نه اینا دستبردار نیستن، شیطون فریبشون داده. گفتم خدایا کمکم کن. گو حالا شب از 12 گذشته و چقدر ایچون با معرفت. گو از اتاق آمدم بیرون، گو آبروی این دو تا دخترم نزد دایی نریختم. آمدم داییم یه دوچرخه داشت، دوچرخه شو یواش برداشتم از خانهش اومدم بیرون. گو حالا تو این جنگل که 6-7 کیلومتر راه بود، شب تاریک، من با این دوچرخه می اومدم، گاهی اوقات می خوردم به این درخت ها، می خوردم زمین، صدای گراز بلند، زوزه گرگ بلند. منم یه بچه 15 ساله گفت فقط زار میزدم و گریه میکردم که خدایا اگر گناه کرده بودم چه میشد. گفت اصلنم غافل از این بودم که مثلا این گرگ و گراز و اینها، اصلا ترسی از اینا نداشتم، ترسم از خدا بود. گفت نمیدونم چجوری مسافتم آمدم تو رسیدم منزلمون و وارد خانه شدم. و گفت پدرم گفت که چرا این موقع شب اومدی، نگفتی برات اتفاقی بیفته؟ به دایید گفتی؟ گفتم نه. گفت چرا آمدی؟ گفتم من اونجا خوابم نمی برد، دیدم خوابم نمی برد، اومدم خونه خودم. گفت فردام دوچرخه رو بردم به داییم دادم و دیگه هم نرفتم. به من گفت آیه هدایق تو الانم من اون دوتا دختر رو معرفی نکردم که اینا اون شب چه قصدی داشتن، بزرگواری بکنید خدا جوابتون میده. حالا آقا زن و شوهر با هم اختلاف کرد، اختلاف پیدا کردن. آقا میاد میگه که آقا یک SMSی برای خانمم اومده. این زن بیچاره میگه خب تلفن من اینجاست که همیشه دست شماست، حالا یا آدم مریضی یا اشتباه یا عمدن یه SMS فرستاده من خراب باد بشم؟ تو که زن تو میشناسی، میخواد زندگی رو بزنه به هم. بعضی اینقدر ذهنشون منفیست. گفت اون دوتا دخترم من دیگه معرفی نکردم و اون هم الان زندگی دارن، اولاد دارن، نوه دارن. به هیچ احدی هم نگفتم که اون شب چه اتفاقی افتاد. گو اما گو از اون شب به بعد خدا یه توفیقاتی به من داد و علم تعبیر خواب، چون علم تعبیر خواب و خدا مخصوصا اینجا میده، به یوسف میدن که از خلوت زلیخا میگریزد، به ابن سیرین میدن که از محیط آماده برای گناه فرار میکنه. گفت علم تعبیر خواب به من داده شد که گاهی اوقات حتی بعضی از شخصیت های بزرگ خوابایی میبینن، یا مثلا مواردی بوده که از طرف رهبری ازش سوال کردن تعبیر این خواب چیست، ایشون عجیبم خدا بهش موهبت کرده، میگه یه دفعه وقتی میگن به ذهنم میاد، میگم خواب تعبیرش اینه و همینطور هم هست. خب این عزدار محترم، این عفت ثوابش از شهید شدن بیشتر نیست؟ این همونی که امیرالمومنین میفرمان اگه قدرت داشتی و گناه نکردی هنر کردی، حالا یک کسی شرایط گناه براش فراهم نمیشه میگه ما گناه نکردی، یک کسی اصلا شرایط غیبت براش فراهم نشده که غیبت نکرده، اما یک کسی میتونست غیبت کند و نکند نکرد، یکی شاید اصلا زلال باشد و حرف نزده و غیبت نکرده، یک کسی زبان غیبت کردن داشته و نکرده. لذا این عفت رو امیرالمومنین فرمود ثوابش از مجاهد فی سبیل الله بالاتر. اما این حدیث رو بشنوید، پیغمبر میفرماد یقول الله عز و جل اذا کان الغالب علی العبد الاشتغال بی، اگر یه بنده ای غلبه تو زندگیش شد اشتغال به من، یعنی بیشترین اوقات زندگیش، فکرش، عملش، کارش خدایی شد، غلبه پیدا کرد نور خدا تو زندگی، سر کار میره برای خداست، غذا میخوره برای خداست، میخوابه برای خداست، میشه غالب، اشتغال به خدا. اگر یک کسی اینجوری شد که خدا در همه ابعاد زندگیش راه پیدا کرد، من یه وقتی در یک از جلسات درس کردم، یه آقای مجیب پوری بود محله لب آب، ایشون بعد فرزند چم تو انقلاب شهید شد، خدا رحمتش کند، ایشون با مرحوم جد ما خیلی مأنوس بود، مدرسه منصوری گاهی اوقات می آمد تو مسجد علمدار، مثلا بین درس‌های مرحوم آیت الله یا شیخ ابوالحسن عدایی یه چایی می آورد، مثلا این درس تمام شد تا درس بعدی 10 دقیقه فاصله بود، یه سینی چایی دم می‌کرد می آورد خدمت های حاجی. اینو من از چند نفر شنیدم، یک حضرت آیت الله والد، دو مرحوم آجای شیخ الاسلامی، سه مرحوم آیا شیخ محمد آیت اللهی، 4 مرحوم آجای جزائری، اینا که شاگردان آیا شیخ بودن، گفتن کرانن آیا شیخ اینو می‌فرمود، وقتی آیا حاجی مجیب پور چای می آورد می گفتن آیون طلاب، انسان می تونه از لحظه به لحظه زندگیش استفاده عبادت بکنه، من الان همین چای خوردنم را می تونم بکنم عبادت، عبادت ها چای خوردن، نه زیارت عاشورا خوندن. این آقای مجیب پورم می تونه چایی که دم کرده آورده ثواب عبادت ازش تحصیل کنه. خب بعد توضیح می دادن، فهمت من چایی که می نوشم میگم خدایا، ببینید نیتو، این میشه غالب، این اشتغال غالبه، خدایا من چای می نوشم برای اینکه رفع خستگیم بشود، برای رضای شما بهتر بتونم درس بدم، یکی میگه برای پول بیشتر درس بدم، درسم میده ها، ثوابش میشم این پول، یکی میگه خدایا میخوام درس بدم برای شما، پول میشه فرع قضیه، پولم بهش میدن، اتفاقا به اون بهترم میدن، ولی برای خدا داره درس میده. یک کسی میاد رانندگی میکند در سطح شهر، مشتری جا به جا میکند، راننده تاکسی، میگه خدایا، بینید راننده تاکسی چه میشه کارش بشه عبادت، میگه خدایا من میخوام بدم کار کنم که اول برای رضای شما زن و بچه خودم رو آبرومندانه اداره کنم، به مردم هم خدمت کنم، این جا به جای خدمت نیست؟ اگه این آقای راننده نبود، حالی آقا پولم داشته باشه، وقتی ماشین نیست به کارش نمیرسه، برای رضای شما میخوام به این مردم خدمت کنم و برای رضای شما خدمت به خانواده، این تمام کاراش میشه جهاد، این میشه اشتغال غالب، میشه عبادت، صبح تا عصر رفته کار کرده، کرایه کشی کرده، میشه عبادت. حاج خانم تو منزل وقتی غذا درست میکنی، نظافت میکنی، لباس میشوری، لباس شستن میشه بشه عبادت. خدایا چون شما دوست میدارید خدمت به خلقت را، آخه ببین اول خادم به خلق خود خداست، هیچ کس به اندازه خدا به بنداش که خدمت نمیکنه، این توفیق و گاهی خود به من و شما میدن ولی استفاده نمیکنی. خانم تو منزل نگاه نکن بگو شدم کلفت، حمالی میکنم، کجا حمالی؟ زن تو خانه جهاد المرأه، حسن و تبع الجهاد داره میکنه تو منزل، ما که نمیخوایم زیادی حرف بزنی، این میشه اشتغال غالب، میگه خدا یا برای رضای شما من نظافت میکنم، غذا تر بگم، لحظه به لحظه این کار میشه عبادت. بخوابید برای خدا بخوابید، خدایا میخوابم رفع خستگی کنم بهتر بتونم کار کنم، میشه عبادت. اما اگر آمدی تو هیئت برای اسم و رز، میشه کار دنیایی. اگر زیارت عاشورا خواندی برای عنوان، میشه کار دنیایی. اگر نماز شب خواندی برای که ببیننت، میشه کار دنیایی. اگر نماز تو با حال توجه خوندی چون چهار نفر دارن نگات میکنن، میشه دنیایی. یعنی همون عبادت اگر این اشتغال غالب رفت کنار، میشه دنیایی. مرحوم آقا چن گفتن آیون، همین آی مجیب پور هم میتونه از این کارش ثواب عبادت رو عکس کنه. یه وقت آی مجیب پور میگه چای دم کنیم برای آیت الله اشقب الحسن حدائق ببریم، این میشه همین. ازش هم میشه بگیم دست درد نکن. یه وقت میگه خدایا شما خدمت به یک عالم رو دوست میداری، من چون شما خدمت به عالم رو دوست میداری چای دارم میبرم. این هم آی حاجی تشکر میکنه، هم خدا اجر میده. آیون یه خورده این نیت ها رو باید پالایشش کرد. حالا پیغمبر میفرماد اگر بنده ای غالب زندگی شد یاد خدا و اشتغال به خدا، میدون خدا که باید چی میکند؟ جعل تو بقیته و لذته و فی ذکری، کلام خداست، حدیث قدسی است. خدا میفرماید من خواهش او را و لذت او را در یاد خودم، فی ذکری، در ذکر خودم قرار میدم. خواهش هاشو و لذت‌هاش رو، یعنی عرض شود که اون ذکرم که میگه یاد خدا که میکنه لذت میبره. بعضی‌ها دیدید دعا میخونن لذت نمیبرن. بعضی‌ها یه یارب مرحوم آچه عباس قمی میگن آمد بالای سر امیرالمومنین شب قدری بود دعای ابو حمزه بخونه، کتابو باز کرد، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، رفت پشت گریه، گریه پشت گریه، گریه پشت گریه، کتابو بست. میگن دو سه ساعت حاجیخ گریه میکرد. این لذتیست که خدا میده. خدا میفرماد جعلت و بقیته و لذته و فی ذکری، خواهش و لذتش رو میذارم تو ذکر خودم. یعنی کیف میکنه. زیارت عاشورا که میخونه مثل که دنیا رو بهش دادن، نماز شب که میخواند مثل که دنیا را به او دادن، چوبش نمیزنن که، او اصلا لحظه شماری میکنه برای نماز شب. یه خانم جوانی به من رسید گفت حاج آقا من تو 23 ساعت شبانه روز لحظه شماری میکنم تا ساعت نیمه شب برسم. 23 ساعت زندگی میکنم به عشق یک ساعت نیمه شب و خلوت با خدا. این همونیه که خدا میدهد. دیگه نماز شب خستگی نداره که، تازه نشاطش اونجاست، لذتش اونجاست. اون دیگه وقتی برای خدا انفاق میکنه که سختش نمیاد، اون لذت میبره، اون ممنون خداست که خدایا فرستادی ما کمک کردیم. او هر عمل نیکی که انجام میداد لذت میاد. چرا بعضی همون از عبادت یه خورده کسل میشیم؟ نماز میخونیم گیم راحت شدیم، مگه زندان بودی؟ این هنوز اون لذت نیامده، هنوز اون لذت ایجاد نشده. خدا میفرماد خواهش ها و لذت هاشو من تو یاد خودم قرار میدم. فاذا جعلت بغیته و لذته فی ذکری، حالا اگر کسی خواهش های او، لذت های او شد یاد من، یعنی اگه چیزی هم میخواد برای خدا میخواد، میخواد ازدواج کنه برای خدا، میخواد کار کنه برای خدا، میخواد استراحت کنه برای خدا، هیئت میاد برای خدا، اگر کسی اینطور شد اون وقت ببینید چه میشه. خدا میفرماید عشقنی و عشق تو، عاشق خودم میکنم او رو و عاشقش میشوم، میکنمش عاشق. حسین ابن علی عاشق، عاشق خدا. آخه ما این همه روزای امام حسین رو منابر میخونیم، خدا نکنه یکیش برای یک کسی پیش بیاد، یکیش از این مصائب سیدالشهدا، یه مصیبتش بچه یه شیرخواره تو آغوش پدر هدف تیر قرار بگیره، قابل تحمله؟ جوانی با اون فضائل تکه تکه بکنن علی اکبر رو جلو پدر، قابل تحمله؟ علی ابوالفضل با اون وضعی که امام حسین سید الشهدا دید، اما امام حسین در برابر تمام این مصائب عاشقانه عمل میکند. خدا میفرماد من این بنده رو عاشقم، عاشق خودم میکنم او رو و عاشقش میشوم. خب فاذا عشقنی و عشق تو وقتی من عاشق شدم و عاشق خودم کردم او را، رفعت الحجاب فی ما بینی و بینه، حجاب ها رو بین خودم او دیگه بر می دارم. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. آقا امیرالمومنین فرماد زجه اولیاء خدا از دوری خداست. مولوی میگوید بشنو از نی چون حکایت میکنه و از جدائی ها شکایت میکنه. نی رو بعضیا اینجوری تعریف کردن، میگن نی انسان واقعی است که وقتی آمد تو این دنیا از اون جدائی از خدا تو این عالم ناسوتی داره شکایت میکنه. خدا یا یه خورده دور شدیم، آمدیم تو دنیا. که از نیستان چون مرا ببریده اند، و از نفیرم مرد و زن نالیده اند. خدا می فرماد حجابا رو بر می دارم. و سیر تو ذالکه تقالبن علی، و این عرض شود که برداشته شدن حجاب تو زندگیش غلبه پیدا می کند. لا یسهو ازا سهناز، این انسان دیگه اشتباه نمی کند. مردم اشتباه می کنن، ولی این دوچار اشتباه نمی شود. خب همچی انسانی که خدا عاشق است، عاشق او می شود و او عاشق خدا، بی حرمتی به این انسان میشه بی حرمتی به خدا، توهین به این میشه توهین به خدا، ریختن خون این انسان خون بهاش میشه خدا، ولی یه دم او می شود خداوند. امام حسین ولی یه دمش خداست، سار الله است و ابن ساره صلی الله علیه و ابا عبدالله. امروز طایفه بنی اسد آمدن کربلا. آقا سید و شهدا هم وقتی که وارد کربلا شدن روز دوم، اراضی کربلا رو خریدن، فرمودن من در این سرزمین شهید میشم، دفن میشم، میخوام تو ملک خودم دفن میشم. اینا گفتن آقا ما اینجا زراعت میکنیم، زندگی میکنیم. حضرت فرمودن من اینا رو میخرم، در اختیار خودتون قرار میدم، استفاده کنین از درختهای نخل و میوه ها و آب و زمین، ولی آینده زائرای ما که میان به زیارت ما با اینا خوش رفتاری کنید. میاد یه جمله آقا فرمودن اگر نمیخواید با من باشید برید. ببینید امام رحمت الله الواسع است، امام حسین هیچ کسو مجبور به ماندن نکرد. آقا فرمودن اگر نمیخواید با ما باشید الان کوچ کنید برید، بعد از واقعه عاشورا برگردید، چون اگه بودید و صدای یاری خواستن منو شنیدید و یاری نکردید به خذلان الهی گرفتار میشه. اینا هم گفتن آقا ما اهل جنگ و اینا نیستیم. خیمه هاشون رو جمع کردن، زن و بچه همه رفتن. کی آمدن؟ امروز. امروز آمدن خیمه ها رو برپا کردن، زن هاشون آمدن از فرات آب بردارن، دیدن روی زمین کربلا بیش از 100 جسد قطعه قطعه رها شده. اوف بر تو ای دنیای بی وفا، پیکر عزیز فاطمه باید رو خاک کربلا، اونم 3 روز. اینا اجساد پلید خودشونو دفن کردن برای جسد شهدا. درود خدا بر زنان بنی اسد، مشکارو گذاشتن زمین، برگشتن به طرف خیمه ها، گفتن بیاید مردا این جسدها رو دفن کنید. گفتن ما از حکومت میترسیم، اگه بنا بودی جسدات دفن بشه دفن کرده بودن. گفتن اگه شما نیامدید ما خودمان بیل و کلنگ بر میداریم میریم برا خاک سپاری این بدنها. به غیرت مردان بنی اسد برخورد، بیل و کلنگ برداشتن آمدن. من یه جمله عرض کنم، عرائض رو جمع بندی کنم. حالا آمدن کنار این جسدات، جسدا قابل تشخیص نیست چون همه برهنه است، همه قطع قطع است. معمولا بدن رو یا از لباس میشناسن که اینا لباس نداشتن، یا از سر شناسایی میشه که اینها سر بر بدن ندارن، یا کسی باید باشد که این بدنها رو خوب میشناخته از قبل، تشخیص میداده که کسی هم نیست، این بدنها همه مجروح متروح. یه وقت دیدن سواری از جانب کوفه میآید، آقای جوانی پیاده شد، فرمود بنی اسد من این بدنها رو خوب میشناسم، شما بیاید همراه من تا بگم این بدن آ بدن آ یکیست. بنی اسد میگن ما نمیدانستیم این آقا کیه، زین العابدین آمده از زندان کوفه با ولایت تکوینیه الهیه. میگن یه وقت دیدیم بین کشته ها آقا همینطور که قدم میزد یه وقت نظرش افتاد به یک بدن چاک چاک که قطعه قطعه، دستا رو رو سینه گذاشت، صدا زد صلی الله علیک یا ابتا یا ابا عبدالله، درود خدا بر تو ای پدر ای حسین. دو جمله آقا گفته بگم التماس دعا، بابا به قتل که قرنت عیون و شامیین، بابا با شهادت شما شامی ها خوشحال شدن، و به قتل که فرهد بنو امیه، بابا شامی ها جشن گرفتن، بنی امیه جشن گرفتن، همه بگیم یا حسین.